است شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز رقابت دو روزه کنکور 1403 گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی صبح و هنر و زبان‌های خارجی عصر امروز. داوطلبان علوم تجربی فردا آزمون می‌دهند.
ساخت نخستین موتور 6 سیلندر بنزینی به همت دانش‌بنیان‌ها. این موتورها در خودروهای باری و خدمات رسان کاربرد دارد.
سرکوب شدید دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا، ورود پلیس آمریکا به دانشگاه‌ها. نخست وزیر رژیم صهیونیستی: اعتراضات دانشجویی باید متوقف شود.
و در پیک امروزی درباره تغییر روش فروش خودرو می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
نوبت اول آزمون سراسری 1403 با رقابت داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شد. آزمون گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی هم عصر امروز برگزار می‌شود. فردا صبح نیز آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی برگزار می‌شود. کارنامه اولیه آزمون سراسری نیمه مرداد منتشر می شود.
داوطلبان آزمون سراسری نوبت اول 1403 وارد میدان رقابت شدند. همه درس خون و با دست پر.
اعتبار کنکور به چیه؟
اعتبار کنکور به اینه که آدم استرس نداشته باشه، هرچی که میتونه رو دیگه استفاده بکنه و بنویسه دیگه.
چقدر خوندی؟
واقعا دیگه هر چقدر که میتونستم تلاش کردم دیگه.
امسال شرایط نشد تلاش کنم، متاسفانه سال بعد انشالله.
حس میکنم کنکور باشه، سوالاش در حدی باشه که همه تونن جواب بدن.
پای دوازدهم یه حساسیتی دارن امسال، چیه؟
حساسیت؟ سابقه تحصیل.
زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
تفاوتی که کنکور امسال با سال گذشته داره در واقع نزدیکی برگزاری دو کنکور هست، چون طبق مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ما مکلف هستیم که در سال دو نوبت کنکور برگزار کنیم.
بیش از 1,152,000 نفر ثبت نام کردند که تا شب امتحان 970,000 نفر کارت ورود به جلسه رو گرفته بودند.
فرنگی هم شرکت
کرد. بله.
پور عباس، رئیس سازمان سنجش آموزشی کشور:
46,600 نفر در مجموع 5 گروه آزمایشی داوطلب دانشگاه فرهنگیان هستند.
امسال هم علاوه بر دستگاه‌های نظارتی در بازداشت کلاهبرداران، دستگاه‌های آشکارساز نسل سوم هم امنیت آزمون رو تضمین می‌کردن.
بس چندم اون آشکارسازا امروز میاد؟
هم یک هم فعاله، هم دو فعاله، هم سه فعاله.
تعداد کافی است که 412 شهر و 1933 حوزه رو پوشش بده.
کل 2000 نزدیک به 2000 حوزه ما نسل یک و دو رو دارن، همه بدون استثنا. نسل سه رو هم در حوزه هایی که حساسیتشون ویژه است فعلاً پوشش داد.
آموزش و پرورش کی سابقه تحصیل رو به شما خواهد داد؟
اونها در تیر ماه باید این اقدام رو برای ما انجام بدن.
کنکور امسال دومین سال دو نوبتی شدن رو تجربه میکنه و سال دیگه سابقه تحصیلی 60% جایگزین آزمون عمومی خواهد شد. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور پس از سفر رسمی 3 روزه به کشورهای پاکستان و سریلانکا در بدو ورود به کشور، این سفر را از قبل برنامه ریزی شده عنوان کرد و گفت سفر به پاکستان و سریلانکا در این مقطع پیام مهمی برای دشمنان و دوستان جمهوری اسلامی داشت. آقای رئیسی همچنین بر گسترش همکاری با کشورهای همسایه و مستقل تاکید کرد.
سفر 3 روزه رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا. آقای رئیسی در راستای گسترش روابط با کشورهای همسو و مستقل به این دو کشور سفر کرد و دستاوردهای این سفر را مثبت ارزیابی کرد.
ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه.
در این سفر 8 سند همکاری در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی، امنیتی، حمل و نقل، قضایی و فرهنگی به امضا رسید. بصرپاش، وزیر راه و شهرسازی:
در توسعه ترانزیت که یکی از محورهای شرق غربی از پاکستان و ایران میتونه در این محور قرار بگیره، همکاری‌های بندری، صحبت‌های خوبی بین طرفین انجام داره میشه. پرواز مستقیم بین تهران اسلام‌آباد و افزایش پروازهای ما بین تهران لاهور یا مشهد لاهور، یکی از سندهای ما توسعه پایانه‌های مرزی به لحاظ زیرساخت‌ها برای دو طرف و حمل یکسره بار به کشور پاکستان. 2 پایانه جدید ریمدان و پیشین هم اضافه شده.
اوجی، وزیر نفت:
طرف پاکستانی خیلی مشتاق بودن که عملیات تزریق گاز شروع بشه، به همین خاطر با شرکت‌های مختلف قرارداد دارن تنظیم می‌کنن که انشالله در همین دولت ما شاهد تزریق گاز به سمت پاکستان بر اساس اون قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان منعقد شد.
رئیس جمهور در نشست مشترکی که با نخست وزیر پاکستان داشت، مواضع مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم و ناامنی را مهم ارزیابی کرد.
هر دو مصممیم برای مبارزه با ناامنی‌ها و تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر.
آقای رئیسی در سفر پرکار به اسلام آباد در نشست هیئت عالی دو کشور شرکت و بر مواضع دو کشور برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و نظم ناعادلانه جهانی اشاره کرد. رئیس جمهور همچنین در این سفر با آصف علی زرداری، همتای پاکستانی خود، دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور در ادامه سفر به همسایه جنوب شرقی به لاهور و کراچی سفر کرد و از مقبره علامه اقبال لاهوری و محمد علی جناح بازدید کرد.
جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون شخصیت
ضد استعماری داشت. آقای رئیسی در دانشگاه 160 ساله لاهور از مواضع مشترک ایران و پاکستان گفت.
نقطه مشترک نگاه ما و مردم پاکستان این است که هر دو مدافع ملت مظلوم فلسطین هستیم. ما تردید نداریم مقاومت ملت قهرمان فلسطین و غزه فلسطین و قدس شریف را آزاد خواهد کرد.
رئیس جمهور در این دانشگاه از وعده صادق هم صحبت کرد.
اگر دست از پا خطا کند و تعرضی نسبت به خاک مقدس جمهوری اسلامی کند، وضعیتی متفاوت خواهد بود و معلوم نیست دیگر چیزی از رژیم صهیونیستی باقی بماند.
در این سفر دانشگاه کراچی به آقای رئیسی دکتری افتخاری تقدیم کرد. مقصد بعدی هیئت ایرانی سریلانکا بود. آقای رئیسی در بدو ورود طرح چند منظوره اوماویا که توسط متخصصان کشور ما ساخته شده و 500 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد را افتتاح کرد.
دشمن نمیخواست ما پیشرفت کنیم، اما ملت ما اراده کرد که پیشرفت داشته باشد.
استقبال رسمی همتای سریلانکایی در کاخ ریاست جمهوری کولومبو پایتخت این کشور، دیدارهای دو جانبه و نشست هیئت‌های دو کشور و امضای 5 سند همکاری از جمله برنامه‌های سفر 1 روزه رئیس جمهور به این کشور بود.
حتما در توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های سریلانکا، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با صدور خدمات فنی و مهندسی مشارکت کند.
رئیس جمهور در جریان این سفر در مسجد جامع کولومبو هم حضور یافت و با نمازگزاران دیدار و گفتگو کرد.
دشمنان اسلام به دنبال ایجاد تفرقه هستند و ما باید وحدت و انسجام را دنبال کنیم.
رخ به روزگرانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سریلانکا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به چالش می‌کشاند. نشریه محلی تامیل گاردین پس از سفر یک روزه رئیس جمهور کشورمان به سریلانکا در گزارشی تحت عنوان سریلانکا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به چالش می‌کشاند نوشت، رئیس جمهور ایران تنها دو روز پس از هشدار وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض تحریم‌های اعمالی علیه تهران و خطر تحریم‌های بعدی علیه کشورها، طرح چند منظوره و نیروگاه آبی اوماویا در سریلانکا افتتاح کرد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود هر کسی که به معامله تجاری با ایران فکر می‌کند از خطر تحریم‌ها آگاه باشد. روزنامه تایمز هندوستان هم ساعتی پس از این توصیه نوشت، درست پس از هشدار کاخ سفید درباره تجارت با ایران، مقامات دو کشور بر برگزاری نشست‌های آتی برای نهایی کردن سریع‌تر توافق تجارت آزاد تاکید کردند.
آسمان شهرهای شمال شرق و شرق کشور ابری و بارانی است. از صبح امروز ایستگاه‌های هواشناسی در اسفرایان خراسان شمالی، خاف و نیشابور در خراسان رضوی، فردوس و حاجی‌آباد در خراسان جنوبی، یزد و میبد در استان یزد، شهرزا در استان اصفهان، شهر بابک در استان کرمان و آباده در استان فارس در برخی ساعت‌ها بارش‌های پراکنده یا رگبار باران را ثبت کردند. حجم بارش‌های شب گذشته و جاری شدن سیلاب در زیرکوه خراسان جنوبی باعث بسته شدن تمام محورهای منتهی به این شهرستان شد، به حدی که دانش آموزان کنکوری روستای نوده زیرکوه از حضور در آزمون سراسری دانشگاه‌ها باز ماندند. توضیحات خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
ادامه فعالیت سامانه بارستا در سطح کشور، پوشش‌های از ابر رو در بخش‌های شرقی کشور داریم. انتظار داریم که برای ساعت‌های آینده همچنان در مناطق شرقی کشورمون برای استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخش‌هایی از خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، همینطور یزد، کرمان، مناطقی از هرمزگان، شرق استان فارس، بخش‌هایی از سمنان و ارتفاعات شرقی رشته کوه البرز افزایش یافت و به همراه اون بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد رو هم در این مناطق شاهد باشیم. به سبب بارندگی ها در کل نیمه شرقی کشورمون هشدار سطح زرد هواشناسی اعتبار داره، اما در مناطق بارش از شدت بالاتری برخوردار هستش و هشدار سطح نارنجی هواشناسی رو برای بخشهایی از استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، بخشهایی از استان هرمزگان و مناطقی از استان کرمان خواهیم داشت که بارش ها شدید هستش، احتمال روان آب، طغیان رودخانه ها و همینطور احتمال اینکه بارش تگرگ هم در ارتفاعات اتفاق بیفته پیش بینی میشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته کارگر با جمعی از برگزیدگان جامعه کارگری دیدار و با اهداء لوح تقدیر از 25 تن از کارگران برتر تشریف کرد. آقای مرتضوی کارگران را از ارکان اصلی رشد و تولید در کشور دانست و گفت افراد موفق و برتر از میان کارگران شناسایی و به بنیاد ملی نخبگان معرفی می شوند. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار نیز خبر داد مرکز حمایت از نخبگان جامعه کار و تولید راه اندازی می شود. آقای محمد چکوشیان:
در دیدار حضرت آقا مطرح شد که نخبگان جامعه کار و تولید بهشون توجه بشه و این نخبگان شناسایی بشن. الحمدلله این شناسایی نخبگان انجام شده، اما انشالله ما با تشکیل یک مرکز ساماندهی نخبگان جامعه کار و تولید خدماتی رو که میتونیم به این جامعه ارائه بدیم انشالله ساماندهی خواهیم کرد. از تسهیلاتی که میشه به طرحشون داده شد، از حمایتایی که میشه از طرحشون انجام شد بشه و از معرفی اینها و الگوسازی اونها در جامعه کار و تولید.
متخصصان یک مجموعه دانشبنیان موفق شدند پس از 4 سال تحقیق و توسعه به دانش فنی ساخت نخستین موتور 6 سیلندر بنزینی دست یابند. این موتور 4000 سیسی در خودروهای با کاربردهای مختلف از جمله بیراه نورد، باری و خدمات رسان مورد استفاده قرار می گیرد.
این صدای نخستین موتور 6 سیلندر بنزینی است که به دست متخصصان داخلی در یک مجموعه دانش‌بنیان طراحی و ساخته شده. شهریار نیک‌نژاد، مدیر طرح ساخت موتور 6 سیلندر:
با توجه به نیازسنجی که توی کشور شده بود، بالغ بر بیش از 130 نوع از موتورهای مختلف به روز دنیا در حال تولید توی دنیا مورد بررسی قرار گرفت. ترایند بازطراحی، طراحی و در واقع اثبات توانمندی تولید قوای مارکه مورد نیاز ما توی این حوزه توی این پروژه در فاز اول انجام شد.
دهخانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور.
این شرکت که به شکل تخصصی روی بحث موتور و چرخدنده یا اصطلاحا قوای محرکه در مجموع کار میکنه، توی این حجم موتوری با این ویژگی های بالا و با این کیفیت، دانش فنی که به دست آورده تا این چند سال بسیار دانش فنی ارزشمندتری حتی از خود محصول هست که قابلیت تسری دادن به حوزه های دیگه خودروهی رو هم داره.
این موتور 6 سیلندر بنزینی با توان 236 اسب بخار گواهی استاندارد و فناوری های روز دنیا را داراست. شهریار نیک‌نژاد، مدیر طرح ساخت موتور 6 سیلندر:
موتور میتونه در واقع استاندارد آلایندگی یورو 5 رو پاس بکنه، تست شده تو این حوزه. فناوری خیلی پیشرفته ای تو بحث کنترل موتور، با توجه به اینکه موتور پرحجم هست و امکان اینکه شما بتونید فناوری های بالای مختلفی رو روی موتور اعمال بکنید رو داره.
ویژگی های فنی و مهم این موتور با گشتاور 361 نیوتن بر متر. علی قاسمیان، مدیر واحد تحلیل مهندسی:
گشتاور بالایی رو در دورهای نسبتاً پایین در اختیار کاربر و راننده قرار میده که در سربالایی و در کشش بسیار میتونه امکان خوبی رو به راننده و کاربر بده.
این حجم از موتور در خودروهایی با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد. علیرضا فیروزگان، مدیر واحد ساخت موتور:
لازم هست که موتورها یا پیکاپ‌های آفرودی باشن که با موتورهای پرحجم در واقع هم مناطق صعب العبور بدون جاده رو بتونن به راحتی برن، هم بار هم بکنن، هم کمک رسانی بکنن.
نیاز صنعت خودروسازی کشور و این حجم از موتورها سالانه حداقل 5000 دستگاهه که در حال حاضر به شکل واردات و اون هم در حجم‌های خیلی پایین‌تر تامین میشه. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهر رفح آماج حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفته. در این حملات دو اردوگاه در جنوب و مرکز این شهر و چند خانه در شرق آن به شدت بمباران شدند. برخی از منابع محلی حملات بامداد و صبح امروز به رفح را جنون‌آمیز خواندند و از شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر که بیشتر آنها زن و کودک هستند خبر دادند. منابع فلسطینی از شهادت یک نوزاد دختر 5 ماهه در چادرهای اردوگاه بر اثر گرما خبر دادند. همزمان با آغاز موج گرما، سازمان‌های بین‌المللی درباره خطر گسترش بیماری‌های عفونی و واگیر به ویژه در اردوگاه‌های آوارگان در رفح هشدار دادند. خبر دیگر این که رزمندگان مقاومت هم از اجرای دو عملیات کمین موفق در مرکز نوار غزه خبر دادند. در این عملیات‌ها دو خودروی مکانیزه صهیونیست‌ها با مین منفجر و سپس با موشک‌های دوشپرتاب هدف قرار گرفت که شماری از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. یک نظامی اشغالگر هم در بیت هانون در شمال نوار غزه هدف گلوله تکتیر اندازان مقاومت قرار گرفت و به هلاکت رسید. رزمندگان فلسطینی همچنین با خمپاره سنگین پایگاه نظامی کیسوفیم را در اطراف نوار غزه هدف قرار دادند.
همزمان با موج جدید تظاهرات حمایت از فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا، سران رژیم صهیونیستی نگرانی خود را از گسترش دامنه این تظاهرات اعلام کردند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا را وحشتناک توصیف کرد و گفت این تظاهرات باید متوقف شود.
سرکوب حامیان فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا. در لس آنجلس دست کم 50 نفر از دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا بازداشت شدند. در دانشگاه تگزاس هم پلیس آمریکا دست کم 10 دانشجوی حامی فلسطین را بازداشت کرده. دانشجویان دانشگاه هاروارد هم به نشانه همبستگی با مردم فلسطین چادرهایی در محوطه دانشگاه برپا کردند. از دانشگاه کلمبیا تا دانشگاه براون غزه را رها نخواهیم کرد هم شعاری بود که دانشجویان دانشگاه براون در شرق آمریکا سر دادند. گسترش این تظاهرات ها در بیش از 10 دانشگاه بزرگ آمریکا نگرانی و حراس صهیونیست ها را بیشتر کرده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اوباش خواندن دانشجویان حامی فلسطین این اعتراضات را وحشتناک توصیف کرده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
آنچه در دانشگاه‌های آمریکا اتفاق می‌افتد وحشتناک است و باید متوقف شود.
گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و یائیر لاپید رئیس مخالفان نتانیاهو هم تظاهرات حامیان فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا را تروریستی خواندند. گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:
تظاهراتی که در دانشگاه‌های آمریکا ساماندهی می‌شود فقط در مخالفت با یهودیان نیست، بلکه تروریست را نیز تشویق و تبلیغ می‌کند.
یائیر لاپید رئیس مخالفان نتانیاهو:
آنچه در دانشگاه‌های آمریکا روی می‌دهد یهودی ستیزی و حمایت از تروریسم است.
هراس و نگرانی صهیونیست‌ها از گسترش تظاهرات علیه صهیونیست‌ها در دانشگاه‌های آمریکا که یک کارشناس مسائل سیاسی دلیلش را اینطور بیان می‌کند. لیلا نقولا، کارشناس مسائل سیاسی:
با توجه به نظرسنجی‌ها، قیام دانشگاهی به این معناست که شکاف بین نسل جوان و مسئولان آمریکایی گسترده‌تر شده است.
شکاف میان جوانان آمریکایی و مسئولانشان، یعنی حامیان اصلی صهیونیست‌ها، که چند وقت پیش هم نتایج نظرسنجی دانشگاه هاروارد آن را نشان داده بود.
51% از آمریکایی‌های 18 تا 24 ساله از راه حلی که منجر به پایان دولت یهود و جایگزینی آن با یک نهاد فلسطینی تحت حاکمیت حماس می‌شود، حمایت می‌کنند. از هر 10 آمریکایی جوان، 6 نفر معتقدند که یهودی‌ها ظالم هستند.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد تا کنون بیش از 140 گور دست جمعی در سراسر نوار غزه پیدا شده است. این نهاد اعلام کرد برای رسیدگی به این جنایت وحشتناک رژیم صهیونیستی باید به سرعت یک کمیته تحقیقات بین‌المللی تشکیل شود. اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقات جامع و مستقل در مورد کشف گورهای دست جمعی در برخی مناطق در نوار غزه پس از عقب نشینی نظامیان صهیونیست شده است. در خان یونس در جنوب نوار غزه هم از روز یکشنبه تا کنون 3 گور دست جمعی در بیمارستان ناصر کشف و تا کنون پیکر بیش از 330 شهید خارج شده است.
فرمانده یگان اشباح در ارتش رژیم صهیونیستی استعفا کرد. این دومین استعفای مقامات عالی رتبه ارتش رژیم صهیونیستی در یک هفته اخیر است. رئیس بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هم چند روز پیش از سمت خود استعفا کرد. منابع صهیونیستی همچنین اعلام کردند فرمانده منطقه مرکزی ارتش و فرمانده یگان ویژه رفائیم هم از قصد استعفای خود خبر دادند. روزنامه صهیونیستی هارتس شکست اطلاعاتی و غافلگیری رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصا و موفق نبودن در جنگ غزه را علت این استعفاها دانست.
قیمت هر اونس طلا امروز در آغاز معاملات بازارهای آسیایی با 16 صدم افزایش به 2319 دلار و 98 سنت رسید. در دیگر بازار فلزات گرانبها هم قیمت نقره با 3 صدم درصد کاهش به 27 دلار و 19 سنت رسید. هر اونس پلاتین با کاهش 13 صدم درصدی 911 دلار و 65 سنت معامله می شود. پالادیوم هم با کاهش 400 درصدی به 1002 دلار رسید.
بهای نفت هم در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در معاملات امروز بازارهای آسیایی با 17 صدم درصد افزایش به 88 دلار و 19 سنت رسید. نفت خام آمریکا هم با بیش از 19 صدم درصد افزایش 82 دلار و 95 سنت معامله می شود. هر بشکه گازوئیل نیز با افزایش 34 صدم درصدی به 783 دلار و 38 سنت رسید.
کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس منتشر شد. این کتاب به روایت حسین باقری از فرماندهان بیستینچی در دفاع مقدس است که مرکز اسناد و تحقیقات دفاعی مقدس آن را منتشر کرده.
بیستینچی با تجهیزات روی دوشش ارتباط مخابراتی را میان رزمندگان برقرار می کرد. حتی می توانست جان یک گردان یا گروهان را نجات دهد.
بسم الله القاسم الجبارین.
فرماندهان مخابرات در طول 8 سال جنگ تحمیلی کارشان فرماندهی، کنترل و انتشار اخبار بود. فرماندهانی که نوشتن خاطرات آنها مورد تأکید رهبر انقلاب است. بیانات رهبر انقلاب آذر 1400.
جنگ رو شما روایت کنید که خودتون تو جنگ بودید.
اگر شما جنگ رو روایت نکردید، دشمن شما جنگ رو روایت خواهد کرد.
سردار حسین باقری یکی از همین فرماندهان است که خاطراتش را در کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس روایت می‌کند. کتابی که سندی است از رازهای یک بیسیمچی. حسین باقری راوی کتاب.
این کتاب چند بخش داره؟ یه بخشش انتقال فرهنگ دفاع مقدسه، یه بخشش بحث تخصصی مخابرات در دوران دفاع مقدس.
کتاب شامل 18 گفتگو از کودکی سردار تا فرماندهی او در مخابرات و مسئولیتهایش پس از جنگ است. سید سعید الفتی نویسنده.
یک نوع آموزش برای پاسداران جدید و دانشجویان حوزه الکترونیک و مخابراتی که با شرایط ارتباطات در جنگ و شبکه‌های ارتباطی که فعال بوده، با توجه به امکانات کمی که اون موقع زمان بوده، چطور تونستن ارتباطات ایجاد کنن.
کتاب بر اساس سیر زمانی وقایع تنظیم شده و گفتگوی 18 آن به خاطرات سردار باقری با شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس پرداخته.
خبر مجروحیت ایشان را عمو عباس عموی حاج‌آقا به ما داد و گفت که ایشان به بیمارستان نجمیه تهران اعزام می شود.
کتابی که قسمتی از آن نیز جنبه آموزشی دارد. در حال حاضر 300 پروژه در حوزه‌های تخصصی تاریخ شفاهی در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس فعال است که کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس به روایت حسین باقری یکی از آنهاست. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما. همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات وشو انتخابی جام جهانی با دو مدال طلا و دو نقره برای رزمکاران کشورمان ادامه یافت. در روز دوم مسابقات در چین، زهرا کیانی در اجرای فرم چیانگ شو بالاتر از حریفانی از سنگاپور و اندونزی اول شد و دومین طلای خود را از این رقابت‌ها کسب کرد. امروز همچنین در اجرای فرم نانچوان شاهین بنی طالبی طلا گرفت و مصطفی حسنزاده نایب قهرمان شد. در رقابت‌های بخش ساندا یا مبارزه هم امروز سهیلا منصوریان در وزن منهای 60 کیلوگرم حریفی از ترکیه را برد و نایب قهرمان شد. رقابت این وزن به صورت دوره‌ای برگزار شد و سهیلا منصوریان در دوره گروهی برابر حریفی از چین متحمل شکست شده بود. وشوکاران کشورمان دیروز هم موفق به کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز شده بودند. دو ایرانی به فینال مسابقات دو میدانی قهرمانی جوانان آسیا صعود کردند. در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی دبی امارات در حال برگزاری است، محمد حسام مظفری در دوی 800 متر ضمن کسب عنوان سوم در گروه خود راهی مرحله فینال شد و نازنین فاطمه ایدیان در دور مقدماتی ماده 400 متر بامانه ضمن به دست آوردن عنوان نخست در گروه خود گام به دیدار نهایی گذاشت. همچنین سجاد آقایی موفق به صعود از مرحله گروهی دو 400 متر پسران شد. مرحله کشم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه ایران امروز با یک دیدار آغاز می شود و ساعت 17:45 دقیقه مثل رفسنجان در خانه پذیرای تیم پیکان تهران خواهد بود. در سایر بازی این هفته فردا آلومینیوم عراق با پرسپولیس تهران، تراکتور تبریز با زوبان اصفهان، ملوان انزلی با سایپای تهران، استقلال ملاسانی با سپاهان اصفهان، مثل کرمان با چادرملو اردکان، فرج سپاسی شیراز با گلگهر سیرجان و هوادار تهران با مثل سونگون دیدار میکنند. و آخرین خبر این که آتالانتا حریف یوونتوس در فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا شد. در آخرین بازی از دور برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا، آتالانتا 4-1 فیورنتینا را برد و در مجموعه دو مسابقه با پیروزی 4-2 بر ورنتین به دیدار پایانی راه یافت. دیدار نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا چهارشنبه 26 اردیبهشت در ورزشگاه المپیکوی روم برگزار می‌شود. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده خدا قوت میگم به شما، عصر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. بریم سراغ پیک نیمروزی. امروز یه خورده سرمون شلوغه. تغییر روش فروش خودرو عنوانی بود که در عناوین ابتدای خبر هم شنیدید که وزیر سمت با اشاره به اینکه این وزارتخانه سیاست‌گذار هست نه مجری، میگن که به جای سامانه یک پارچه عرضه خودرو رو خودروساز انجام میده و هدف ما این هست که مردم دغدغه خودرو نداشته باشن و مستقیم با خود خودروساز در ارتباط باشن. بریم گزارش رو بشنویم.
سامانه یک پارچه فروش خودرو اسفند 1401 با همکاری مشترک وزارت سمت و شورای رقابت راه اندازی شد. آقای منطقی، معاون سابق وزیر سمت.
اتفاقی که میفته بین 200 تا 300 هزار تا تو هر دوره میتونه خودرو بیا تخصیص پیدا